عنوان مثال نباید از یاد برد خانم خیرالنسا گل، همسر عبدالله گل که اکنون بانوی اول کشوره، زمانی که به دلیل حجاب اسلامی از دانشگاه و تحصیل در رشته زبان عربی در دانشگاه استانبول اخراج شد، علیه قانون اساسی ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کرده بود. و البته عرض کنم که به عنوان مثال آقای محمود احمدی نژاد جزء اولین رهبرانی هست که به آقای گل پیام تبریک فرستاده اتحادیه عربی و همه این مسائل، یعنی خرسندی به قول ملیگرایان دنیای اسلام از ریاست جمهوری آقای گل، برای طیف‌های لایک ترکیه نگران کننده هست.
سپاسگزار هستیم. آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا. آقای دکتر نوریزاده، در لندن این نگرانی ها آیا واقعا بی اساسه یا اینکه نگرانی های توجیه پذیر؟
اجازه بدید من یک اشاره‌ای بکنم به تاریخ خودمون. در زمانی که زنده یاد دکتر محمد مصدق دولت دومش رو تشکیل داده بود، خیلی ها اونجا اومدن بهش گفتن که آقای مهندس بازرگان رو بکن وزیر آموزش پرورش. ایشون گفت به هیچ وجه، این فردا که وزیر بشه میخواد سر تمام دختر بچه ها لچک کنه و او به درد همین میخوره که بره تو کار نفت و لوله کشی و آب و غیره. یعنی برای او در یک کار فنی اشکالی نمیدید که یه آدم مذهبی با نگرش مذهبی، که البته آقای مهندس بازرگان آدم واقعا آزاده‌ای بود و به سکولاریسم اعتقاد داشت شخصا، برای همینم هم نمیخواست زیر بار اون جمهوری اسلامی بره. به هر حال،
ولی عملا این توضیح رو باید داد آقای نوریزاده، نخست وزیری آقای خمینی رو آقای بازرگان
کاملا بله دارم میگم شخصا چنین اعتقادی داشت. قبل از انقلابم وقتی رفت پاریس اومد، در همون گفتگویی که با بنده داشت گفت که من معتقد به نظام اسلامی نیستم. بگذاریم، حالا البته ایشون رفت قبول کرد، اما آقای مهندس بازرگان در جایگاه یک مسئول فنی هر چقدر اعتقاد داشت اشکال نداشت. آقای مهندس سالور بود، جز دوستان بازرگان معتقدم بود، سیمان فارس رو اداره میکرد. اما وقتی یه شخصی با این نوع افکار در یک مقامی قرار میگیره که میتونه تأثیرگذار روی زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم باشه، اون وقت خطرناکه. حالا باید دید آقای عبدالله گل چنین آدم خطرناکیه. اولا آقای عبدالله گل و همینطور آقای اردوغان و دوستان دیگرشون، اگر حالا خانمشون حجاب داره، ولی خودشون آدمای مسلمان و متدین به اون معنا نیستن. یعنی حداقل گذشته خود آقای عبدالله گل نشون میده که ایشون یه وقتی هم تمایلاتی مثل این آقای عادل عبدالمهدی عراق به چپا داشته و حالا بعد اومده اسلامی شده. دوم این که قانون اساسی ترکیه اجازه نخواهد داد به او که فردا بخواهد مثلا حجاب رو بیاد آزادی ورود محجبه ها به ادارات دولتی رو بده. سوم، آقای جوانمردی به خوبی گفت، ارتش ترکیه ضامن و حامی قانون اساسی و آنچه که در واقع میراث آتاتورک خوانده میشه. من اعتقاد دارم آقای گل ضمانت های ویژه ای رو به جامعه اروپا داده، یعنی اروپایی ها در واقع مطمئنن که او چنین کاری نخواهد کرد. و در این حال جامعه مدنی ترکیه قویه، سازمان های غیر دولتی در اونجا قوی هستن، زنان بسیار نقش فعالانه ای دارن و تو تظاهراتی که قبلا داشتن دیدیم در ازمیر 1,000,000 آدم اومد تو خیابان. اینه که من زیاد نگران نیستم و این شادی و پایکوبی و بشکن زدن آدم های مثل آقای حسین شریعت مداری که بله ترکیه هم به ما پیوست و امام خمینی موجد چنین تحولی در اونجا هم شد، اینا شادی های بیدلیل و زودرسه. کما اینکه در عراق هم به نظر بنده سرانجام ما دولت اسلامی نخواهیم داشت.
آقای نوریزاده، فقط یک کوتاه بفرمایید، چون در همین زمینه هم آقای سازگارا صحبت خواهد کرد، پرسشی دارم از ایشون. ببینید، شما اشاره میکنید آقای مهندس بازرگان، من فقط سوال رو میخوام بشکافم. نکته این هست، آقای بازرگان با شما نشستن صحبت کردن، گفتن با حکومت اسلامی ایشون مخالفن، منتها حکومت نخست وزیری دولت انقلاب رو میپذیره، یک حکومت اسلامی ماها ادامه میدن. این یک نکته. آقای آیت الله خامنه ای به گواه مطالب نوشته شده، ایشون اهل ستار زدن بودن، خود شما بارها حتی اشاره کردید، اهل شعر بودن، اهل گوشه‌گیری عرفانی بودم، اون تا در مقام قدرت باز خود شما هم گزارش دادید که چه کردن. یعنی خب اینها رو مردم ترکیه مثلا میبینن یا کسانی که نگران هستن نمیتونن، شاید نگرانیشون از اینجا نشأت میگیره که اتفاقا مدل ایران رو هم دیدن، کسانی که بر سر کار اومدن قدرتی رو در دستشون افتاد و در دراز مدت چه کردن؟ درست 180 درجه خلاف اون تصویر و تصوری که مردم ازشون داشتن. آیا این نگرانی به حق هست یا نیست؟
کاملا. ببینید آقای چالنگی، ملت ما قربانی شد، ما در واقع دوچار این بلای بزرگ شدیم، اما این هشداری شد برای ملت‌های دیگه. شما الان نگاه کنید، اخوان المسلمین در مصر تمام بازی رو دارن میکنن، تمام کارا رو میکنن، اما امروز به گونه آدم مشاهده میکنه که گاهی اوقات میگه واقعا مبارک هم حق داره جلوی اینا به ایستاده، برای اینکه اینا اگه فردا مسلط بشن تمام این بازیاشون، درست الان کراوات میزنن، آقای خالد مشعل هم کراوات میزنه، آقای هنی هم میزنه، آقای دوستانشون در اردن هم این کارو میکنن، اما در عمل میبینیم که در پس ذهن اینا چیست. حالا باید این رو گفت که در ترکیه به اعتقاد من حزب آقای اردوغان یه مقدار فرق میکنه با حزب مثل اخوان المسلمین. اونا معتقد به حاکمیت الله هستن، در حالی که حزب اینا در خود منیفست حزبشون قائل به حاکمیت ملی هستن. این تفاوتاشونه. حالا اگر در گذشته اینا به اندیشه عثمانی بازگشت به فرهنگ گذشته و تمدن عثمانی دلبستگی داشتن، ولی جامعه مدرن امروز ترکیه به اضافه آرزوی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا مجالی نمیده این اوهام رو بخوان تبدیلش به واقعیت کنن. و باز میگویم نگرانی ها بجاست، به همین دلیل هم جامعه مدنی ترکیه واکنش فوق العاده تحسین برانگیزی نشان داد. و اگر جامعه ما با اولین فریادهای یاروسلی یا توسلی چنین واکنش گسترده‌ای نشون میداد، آقایون نمیتونستن این بلا رو امروز به سر خانم‌های ایرانی بیاورن.
آقای سازگاران نظرتون در همین مورد؟
ببینید، منم فکر میکنم به لحاظ تئوریک پشتوانه تئوریک حزب عدالت توسعه آقای اردوغان و عبدالله گل، اون دانشکده الهیات دانشگاه آنکارا به قول خودشون الهیات فکولتسیه. من اتفاقا خیلی اون دوستان رو اونجا میشناسم، به قول خودشون میگن ما در ترکیه روحانیت نداریم، آتاتورک برخورد کرد از بین برد و ما مثل واعظای مردم میبونیم. تئوری اون بچه ها وقتی شما آثارشون رو میخونین باهاشون هم صحبت میکنین، در واقع اسلامیست که اسلام سکولاریست که توش لایسیته جا میگیره و اون قرائت حداکثری از دین توش نیست. اما در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی تئوری های مهندس بازرگان یا دیگران، آقای خمینی، همه و همه یک اسلام سیاسی انقلابی بود که دو دهه قبل از اون پخته شده بود و در واقع تا سید جمال الدین اسدآبادی عقب میره. به همین دلیل من فکر میکنم هم خودم شخصا همدوش با ناظرین غربی، مفسرین غربی که این روزها اظهار نظر کردن، من هم خوشبین هستم و اتفاقا مفسرین و نویسنده ها و روزنامه نگارای غربی این خوشبینیشون رو اصلا به این شکل عنوان کردند که مدل ترکیه مدل خیلی خوبی است که می شود به کشورهای مسلمان یاد داد که در انتخابات آزاد با یک اسلام سکولار میشه دین مردم رو هم حفظ کرد. و ضمناً این کج‌فهمی مسلمان‌ها در بعضی کشورها مثل ایران یا مثل الجزایر از خودشون نشون دادن که پلکان دموکراسی و رأی مردم رو وقتی رفتن بالا لغت بزنن و نردبون رو بندازن میشه اتفاق نیفته، به خصوص این که در بعد از پیروزی حزب آقای اردوغان در انتخابات ترکیه شاخص‌های مالی و بازارهای مالی ترکیه هم همه افزایش نشون داد. بنابر این نشون میده، چون اونجایی که از جای خیلی مهمش که شما میتونید اندازه بگیرید، به نظر من مجموعاً ترکیه جای نگرانی ممکن داشته باشه، هم از سوی ارتش ترکیه که من امیدوارم اونها هم این 300 رو به خرج بدن که زن مسلمون بتونه آزادانه پوشش رو داشته باشه، هم از جانب مسلمون های ترکیه که یه وقت خدای نکرده شیطون گولشون نزنه که بخوان که
زن مسلمان پوششش رو داشته باشه یک مطلبه، زن رئیس جمهور یک مملکت فردا در مراسمی ممکنه بخواد شرکت کنه، سمبول نه یه پروتکل بین المللی از سمبول اون مملکته، یکی این نمیتونه بگه آقا بنده در این مجلس شرکت نمیکنم به خاطری که مثلا مشروب سرم، میتونه به عنوان یه چیز شخصی بگه نه
نه اینو که مسلمان حل کردن های چالنگی.
بله حالا این یه مسئله، من وارد این بحث
بله ولی این بحث اونم غلطه، برای اینکه در دموکراسی وقتی اکثریت ملت رأی دادن مثلا به یک حزب مسلمونی مثل آقای اردوغان و گل اعتماد کردن، خب اکثریت این ملت بنابراین پذیرفتن که زن ایشون با حجاب باشه دیگه. شما حق نداری بگید که من دلم میخواد سمبول کشور یه کسی دیگه ای باشه، یه خانم بی حجاب باشه.
بسیار خوب،
دموکراسی احترام به رأی اکثریت و به نظر من آنچنان که در همین آمریکا یا مدل انگلیسا همچین کارهایی هم نمیکنن، همچین مزاحمتایی هم برای دین دیگران ندارن.
شما بیاید و این اسلام سکولار رو تعریف کنید، یعنی چطور میشم مسلمان بود به عنوان رئیس جمهور و هم سکولار. این حرفی که ناظران غربی میگن، ناظران غربی به آقای رفسنجانی هم گفتن پراگماتیست،
بله
با ترمای خود اون مملکت اون ملتی که داره زندگی میکنه، یعنی چطور میشه هم سکولار بود و هم اسلام سکولار؟ چه تعریفی شما میتونید بدید؟
بذارید سکولاریسم رو در واقع به جای اون علمانیت، بله به جای، خب سوال شما به هر حال مطرح میکنید، به جای اون علمانیت یا علمانیت هر دو قرائت رو در ترجمه های مملکت ما گذاشتن، بذارید به طور خلاصه و یا عرفی گرایی بگذاریم سکولاریزم رو قرار دادن امور عقلی. و ما براحتی در اسلام زمینه های خوبی مثل معتزله در تاریخ اسلام داریم که حکومت رو و بسیار امور رو از امور عقلی قرار میدن، یعنی به عهده خود بشر، از حوزه دین بیرون قرار میگیره. بنابراین اداره خیلی امور از جمله اداره امر حکومت به عهده عقل آدمیزاد گذاشته میشه و با تمشیتی که برای خودش به اصطلاح مهیا میکنه میتونه امور کشور اداره کنه. اتفاقا حالا از حوصله این بحثم بیرونه، اتفاقا همین روشنفکران مسلمان ترکیه به آثارشون که شما رجوع بکنید قرائت‌های بسیار خوبی ارائه کردند که چگونه در واقع عقل مدرن، خرد نقاد خودبنیاد مدرن میتواند در کنار دین بشینه، آنچنان که این کوشش رو در این دنیای غرب مسیحی ها هم کردن.
یعنی میشه هم دین و هم سیاست با هم باشه و بعد این بشه سکولار اسلامی؟
نخیر، دین سر جاش، سیاست سر. در واقع شما پای سیاست، اقتصاد و بسیاری امور رو از حوزه دین بیرون میگذارید و اجازه میدید که آدمیزاد با عقل خودش بابتش تصمیم بگیره.
در ترکیه این کارو میکنن یا نمیکنن؟ یعنی حزب عدالت قرار این کارو بکنه، یعنی قرار دین رو از سیاست دولت جدا کنه، این هست.
بله، بارها هم خودشون هم اعلام کردن که ما نمیخوایم که مثلا قوانین رو از دل احکام شرع بیرون بیاریم. وکلای مجلس تصمیم میگیرن، البته اگر اکثریت مردم وکلای مسلمان انتخاب کردن طبیعتا تصمیمشون خلاف اسلام نخواهد.
البته بحث حجاب همسر رئیس جمهور رو این بحث است که احتیاج به وقت بیشتری داره که
آقای شارنگی من یه جمله میخوام فقط بگم اگه اجازه دارم.
وقتمون کوتاست آقای نوری زاده، حتما
یه جمله میخوام، یه عبارت. آقای عیاض جمال الدین حرفی رو زد در عراق که نماینده است و روحانیه، گفت من وارد مجلس که میشم قرآن رو میذارم بیرون و اینو مرحوم مدرسم گفته بود، وارد مجلس که شدم بنده دیگه حجت الاسلام نیستم، منم یه وکیلم مثل شماها. یعنی اون گفت آن چه مال قیصر مال قیصر، آن چه مال الله هست مال الله. بنابراین این دوتا رو میشه از هم تفکیک کرد و اون وقت میشه دموکراسی ساخت. ولی اگه قاطیش بکنیم جریان اروپای قرون وسطاست و ایران قرن 21.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوریزاده در لندن، با سپاس بسیار آقای دکتر سازگارا در استودیو. تا لحظات دیگه به برخی از ایمیل های شما عزیزان پاسخ می‌دهیم. خب عرض کنم قبل از هر چیز ایمیل های مختلفی داشتیم. این چند روز مسافرت ما هم باعث ابراز لطف بسیاری از دوستان شد. سپاسگزار هستیم از همه دوستانی که ایمیل فرستادن. آقای محمد الف، عرض کنم خدمتون، پیوند ره پیوند محبت کردن، خیلی لطف کردن. دوستان دیگه ای هستن، آقای هم اسم آقای سازگارا محسن دال، ایشون هم ایمیل فرستادن. عرض کنم خدمتون ایمیلی داریم از آقای سعید پارسا، شرح مفصلی نوشتن. آقای پارسا پیشنهاداتی دادن در ارتباط با حکومت ایران، ابراز نظرهایی کردن که به دلیل مفصل بودن ایمیلشون، خب نظراتی است که متاسفانه فرصت مطرح کردنش نیست. عرض کنم خدمتون آقای یا خانم تی پی که از کردستان برای ما ایمیل فرستادن درباره مشکلاتی که در این منطقه هست گفتن و مناطق دیگه ایران. ایمیل های زیادی داریم. آقای آرتمیس باز ایمیلی دارن، محبت کردن و پیشنهاداتی که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. سپاسگزار هستیم از شما، همه شما، و همینطور آقای کوروش هخامنشی که باز اظهار نظری دارن، برای یکی از میهمانان به اطلاعشون خواهیم رسوند. باز سپاس بسیار از شما و از شرکت کنندگان در این برنامه که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میان گذاشتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. برای همه شما آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم، همراه با تندرستی پایدار. شب خوش.